مفهوم اقتصاد اطلاعات و جایگاه آن در ایران و جهان. با رشد فزاینده تکنولوژی در دو دهه اخیر شاهد افزایش حجم، سرعت و تنوع گردش اطلاعات در تمامی سطوح فردی، اجتماعی، ملی و بین المللی هستیم. گستردگی وقوع این پدیده به گونه ایست که برخی صاحب نظران قرن حاضر رو قرن انفجار اطلاعات نامگذاری کردند. تولید، انتشار و مصرف اطلاعات و رشد روزافزون آن موجب شد که نگاه به موضوع اطلاعات به عنوان یک کالا با ویژگی‌های انحصاری مورد توجه برخی از اقتصاددانان قرار گیرد. تا بدانجا که مفهوم اقتصاد اطلاعات به عنوان موضوعی قابل اعتنا و اهمیت مورد بحث، بررسی و پژوهش صاحب نظران عرصه اطلاعات قرار گرفت. همونطور که می‌دونید، یکی از جوایز بین‌المللی علمی در حوزه اطلاعات در سالیان اخیر به مبدع نظریه تأثیرگذاری اقتصاد اطلاعات بر سایر مدل‌های اقتصادی اختصاص یافت که نشانه است بر اهمیت موضوع اقتصاد اطلاعات. به دلیل اهمیت این موضوع در برنامه امشب اقتصاد حوالی فرهنگ سعی داریم با مفهوم اقتصاد اطلاعات آشنایی بیشتری پیدا کنیم و به این سوال پاسخ دهیم که اقتصاد اطلاعات از چه جایگاهی در ایران و جهان برخوردار است و تا چه اندازه در اقتصاد کشورها تأثیر گذار. تا کنون دیدگاه‌های مختلفی در خصوص اقتصاد اطلاعات مطرح شده. دو نفر از صاحب نظران و فعالان در حوزه کسب و کارهای مرتبط با حوزه اطلاعات ما رو با این دیدگاه‌ها آشنا می‌کنند. شما فرهیختگان رو دعوت می‌کنم ابتدا گفته‌های آقای دکتر مصطفی امینی رو بشنوید در اقتصاد حوالی فرهنگ.
سلام، به عرض خدا قوت دارم خدمت شما شنوندگان محترمت. موضوعی که شما فرمودید، موضوع اقتصاد اطلاعات رو میشه از سه دیدگاه بهش نگاه کرد. یک دسته اون دانشمندانی هستن که روی ویژگی های اقتصادی اطلاعات مانور میدن، یعنی یک تعریف شفافی سعی میکنن از اطلاعات ارائه بکنن، اون جنبه هایی که خصیص های اقتصادی داره رو پررنگ بکنن و این رو بستش بدن در ساختارهای سازمانی، در مناسبات اقتصادی، در بنگاه‌های اقتصادی و الاخر. این یک گروه. گروه بعدی اون کسایی هستن که از منظر اقتصاد کلان به اقتصاد اطلاعات نگاه میکنن. این معتقد هستن که اطلاعات میتواند روی شاخصهایی مثل GDP که به حال یک شاخص راهبردی هست و بر اساس اون کشورها میزان موفقیتشون در سازمان‌های بین‌المللی لیست میشه که چقدر پیشرفت و رشد اقتصادی داشتن و بر اساس اون نگاه میکنه. معتقد هستش که بعد ما مشخص کنیم که نقش اطلاعات توی این ساختار اقتصاد ملی چی هست، که اصلا ممکن شاخص هم این هستش تأثیر اطلاعات به نقش اطلاعات بر شاخص GDP یا بحث تولید ناخالص داخلی چقدره. خب اینم یه گروه از دانشمندانی که اینجوری بحث میکنن. یه گروه دیگه کسانی هستن که به موضوع از منظر اقتصاد خرد نگاه میکنن. به چه معنا؟ به این معنا که دنبال بررسی ارزش‌ها و هزینه‌های اقتصادی وابسته به اطلاعات هستن، حالا توی شکل‌های مختلف. فرض بفرمایید از این منظر عملا اون کسانی که در حوزه محتوا دارن کار میکنن، سایت‌های رسانه‌های اجتماعی که داریم، بس فروش محتوا پول در میارن، رسانه‌های اجتماعی که مردم توش اطلاعات تولید میکنن، اینها رو میشه از این منظر تحلیل کرد. لذا اون دسته از کسانی که در حوزه محتوا و نگاه اقتصادی به محتوا و بازار محتوا قرار میگیرن، عمدتاً تو گروه اقتصاد خرد قرار میگیرن و از این منظر راجع به حساب کتاب مالیشون بحث میکنن. و رویکرد سومی که ما میتونیم در حوزه اقتصاد اطلاعات ببینیم و یک سری دانشمند خاص خودشو داره، اون دسته از محققینی هستن که موضوع اقتصاد اطلاعات رو به دو گروه اقتصاد نظری و اقتصاد کاربردی تقسیم بندی میکنن و بر این اعتقاد هستن که اقتصاد اطلاعات جنس اقتصاد کاربردیه. حالا ما کسانی داریم که این رو شروع میکنن به مباحث نظری و پایه‌ای حوزه اقتصاد که موضوعات پیرامون اقتصاد نظری هست رو شروع میکنن بحث کرد. یعنی اگه ما تاریخچه اقتصاد اطلاعات رو نگاه بکنیم، این تاریخچه هستش میشه توی این سه تا دسته کلی گنجاندش و راجبش بحث و گفتگو کرد.
فرهیختگان، در این مجال شما رو دعوت می کنم گفته های آقای دکتر علی استاجی رو هم در خصوص دیدگاه های مختلف در مورد اقتصاد اطلاعات بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. یکی از مباحثی که در حوزه اقتصاد اطلاعات مطرح میشه، برداشت هایی هست که توی این حوزه توسط حالا صاحب نظران وجود داره. ما اقتصاد و اطلاعات رو میتونیم از دو جنبه نگاه بکنیم. اول اینکه اطلاعات نقشش در حوزه های مختلف اقتصادی چی هست؟ و دوم اینکه ما اطلاعات رو میتونیم به عنوان یک کالا و یا یک موضوعی که مسائل اقتصادیش مطرح میشه و مورد بحث قرار میگیره در نظر بگیریم. معمولا و در کتابایی که متعارف هست توی کشور و بیشتر در واقع مبحث اقتصاد اطلاعات رو مطرح میکنن، قسمت اول رو مد نظر دارن، یعنی نقش اطلاعات، نقش در واقع موضوعاتی مثل اطلاعات نامتقارن، کج‌گزینی ها، علامت دهی ها، مسائل رو مطرح میکنن و این عنوان رو با عنوان اقتصاد اطلاعات ازش برداشت میکنن. به نظر میرسه این موضوع رو نمیشه اقتصاد اطلاعات در واقع اسم گذاشت. چرا؟ چون که نقش اطلاعات در اقتصاد هست. خب خیلی مسائل هست توی اقتصاد که نقش‌های مختلفی پیدا می‌کنه و میتونن نقش بازی بکنن. اطلاعات رو هم حالا ما میایم توی حوزه اقتصاد اینطوری بهش نگاه می‌کنیم. معمول کتاب‌ها اینه. بیشتر هم تو حوزه اقتصاد خرد بهش اشاره میشه که میگن اطلاعات عنصر تصمیم‌گیری. اگه بخوایم بازار کامل داشته باشیم، یکی از مؤلفه اصلیش بحث اطلاعات متقارن هست و از این مسائل رو مطرح می‌کنن که به نظر میرسه داریم دوباره همون بحث کلی اقتصاد رو بحث می‌کنیم و در واقع بازار و رقابت رو بحث می‌کنیم. اما به نظر میسه ما وقتی میخوایم از اقتصاد اطلاعات یا اقتصاد داده صحبت بکنیم، بهتره اطلاعات رو به عنوان یک کالا و یک موضوع در نظر بگیریم و حواشی و موضوعات اقتصادی شما رو بررسی قرار بدیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما مثلا فرض کنید در حوزه اقتصاد آموزش میخواید بحث بکنید، نقش آموزش در اقتصاد رو بحث نمی‌کنید. میاد میگید اقتصاد آموزش، موضوعات اقتصادی آموزش، بازارش چطوریه، ذینفعان چطوری دارن کار میکنن، مسائل خردوکنی که اونجا مطرح میشه رو شما مطرح میکنید، اسمش رو میذارید اقتصاد آموزش. در حوزه اطلاعات هم باید ما این نگاه رو داشته باشیم، یعنی بگیم اطلاعات چیست و آیا میتونه به عنوان یک کالا حالا استفاده بشه و بخش اقتصادیش مورد تحلیل بررسی قرار.
سپاس که به جمع ما آمدید تا در همراهی با شما به بررسی چیستی اقتصاد اطلاعات و تأثیر آن بر حوزه‌های مختلف اقتصادی بپردازیم. با حضور مهمان گرانقدری که امشب قبول دعوت کردند و به جمع ما آمدند، خانم دکتر فهیمه بابلهوائیجی، دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی. خانم دکتر بابلهوائیجی، خیلی خوش آمدید.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز.
خانم دکتر، اگر موافق باشید قبل از هر چیز بپردازیم به تعریف اطلاعات. شما به عنوان کارشناس این حوزه چه تعریفی از اطلاعات دارید تا بعد از اون به اقتصاد اطلاعات بپردازیم؟ بفرمایید.
قبل از اینکه اطلاعات رو تعریف کنیم، باید داده رو تعریف بکنیم. در واقع داده چیزهای خامی هستن که وجود دارن که میتونن حاصل مشاهدات و سنجش‌های خام باشن. مثلا قد اعضای یک کلاس یا ارزم به حضورتون مثلا سال تولد تعدادی از دانشجویان، اینها داده هستن. ولی اطلاعات داده ای است که پردازش شده و حالت خام نداره. داده هایی که به منظور خاصی به اصطلاح پردازش میشن تا مورد استفاده قرار بگیرن اطلاعات هستن. در واقع اطلاعات به سوالاتی مانند کی، کجا، چه موقع و یا چه کسی و نظیر اینها پاسخ میده. داده هایی که پردازش شدن و مورد استفاده قرار میگیرن و در مخاطبین خودشون ایجاد تغییر میکنند اطلاعات گفته میشه.
و حالا بر این اساس اقتصاد اطلاعات چه تعریفی داره خانم دکتر بابرهمایجی؟
در حال حاضر اقتصاد اطلاعات دارای به اصطلاح اسامی مختلفی و متفاوتی هست. مثلا اقتصاد نوین، اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد اطلاعات، اقتصاد دیجیتال و نظیر اینها. اقتصادی که اطلاعات در اون ارزش هستش و ایجاد ارزش میکنه و اطلاعات به عنوان یک کالا مانند هر کالای معمولی دیگه مورد بحث قرار میگیره که قابل خرید و فروش هست و قابل ایجاد ارزش و بهره وری هستش رو اقتصاد اطلاعات میگن به زبان ساده.
و حالا این اقتصاد اطلاعات در کشور ما از چه جایگاهی برخورداره؟
اولا که ما بحثی که داریم این هستش که واقعا اطلاعات در کشور ما تبدیل به ارزش شده یا نشده. اگر اینکه ما به اصطلاح به این سوال جواب بدیم، در واقع میتونیم بگیم که اقتصاد اطلاعات جایگاهی در کشور ما داره یا نداره. اطلاعات در کشور ما ارزش داره، ولی فاصله داره تا زمانی که ارزش واقعی خودش رو پیدا بکنه. در نتیجه اقتصاد اطلاعات یه مقداری هنوز در کشور ما گنگه. هنوز ما حتی یک کتابی که مستقلن در مورد اقتصاد اطلاعات مثلا اقتصادیون ما در این مورد نوشته باشند واقعا نداریم. اکثرا چیزایی هستش که ترجمه بحثای دیگه است. یعنی ما در این رابطه هیچ گونه نظریه پردازی یا هیچ به اصطلاح کار حداقل آکادمیکی نکردیم. در یک زمانی اقتصاد اطلاعات به عنوان یک کورس درسی در دانشگاه در رشته کتابداری و اطلاعاتی دوره دکترا تدریس میشد. حقیر هم تدریس میکردم، ولی بعد که نام رشته تغییر کرد و در نتیجه به اصطلاح دروسش هم تغییر کرد، دیگه این درس هم حذف شد. من جایی ندیدم که در رشته های اقتصاد هم این درس به قول معروف این به عنوان یک بخشی از رشته تحصیلی تدریس بشه.
خب این نشون داده میشه که در کشور ما خصوصا در فضای دانشگاهی چندان به ضرورت پرداختن به اقتصاد اطلاعات واقف نیستند. درسته در برخی از حوزه‌های اقتصادی تأثیر توجه به اقتصاد اطلاعات رو دیدیم، اما به دلیل اینکه فراگیر نیست و در فضای دانشگاهی هم چندان بهش توجه نمیشه، اثراتش رو نمیتونیم شاهد باشیم به طور جامعه در کشورمون. و خب این یکی از نقاط ضعف ماست.
بله همینطوره. در واقع وقتی که بخواد یک علمی در جامعه جای خودش رو باز کنه، اول بنیان‌های فکری و آکادمیکش باید شکل گرفته باشن تا بتونه جا بیفته. این موضوع هنوز در کشور ما جا نیفتاده، ولی اخیراً در واقع یکی دو سال، شاید هم مثلا 3-4 سال هستش که به هر حال رویکرد درآمدزایی از اطلاعات در کشور ما تقویت شده و جای خودش رو در میان اقشار مردم باز کرده، بدون اینکه پیش زمینه‌های آکادمیک داشته باشه. به اصطلاح همین استارتاپ‌ها یا خدماتی که از طریق اینترنت به فروش میرسه و غیره، اینا چیزایی هستش که خب بخش از اقتصاد اطلاعات.
خانم دکتر بابرهمایجی، بعد از مطرح شدن اقتصاد اطلاعات و توجه به این امر در کشورهای توسعه یافته، میخوام بدونم که چه روندی طی شد و پرداختن به اقتصاد اطلاعات و توجه به اون چه تأثیری در رونق اقتصادی چنین کشورهایی تا به الان داشته؟
این تأثیر بسیار زیاد بوده، به طوری که میدونیم که قولی هست از یکی از اساتید مرحوم آقای دکتر حری که میگفتن که کشورهای جهان سوم گاو شیرده کشورهای توسعه یافته هستن. این بدین مفهوم هستش که کشورهای به اصطلاح جهان سوم اطلاعات رو تولید میکنن، ولی این اطلاعات همینجور بدون نظامیافتگی، بدون هیچ گونه دسترسی یا همینجور هست، ارزش هم براش قائل نمیشن. ولی کشورهای توسعه یافته میان این اطلاعات رو میگیرن، به صورت پایگاه داده در میارن و دو مرتبه میفروشن به خود کشورهای در حال توسعه،
فراوریش میکنن و
بله فراوریش هم به صورت چیز خیلی پیچیده ای در واقع نیست، ولی چیزی که هست این هستش که اون گردآوری و بعدم اشاعه درست اطلاعات هستش. چنانی که ما میبینیم، مثلا میدونیم ما الان ناچار هستیم بخش زیادی از قبل از اینکه این شبکه ها درست بشن، قبل از اینکه پایگاه ها درست بشن، ناچار بودیم که به قول معروف مجلات یا همون به اصطلاح ژورنال های علمی رو با بهای بسیار گزاف از کشورهای خارجی بخریم. الان هم همین شرایط رو پیدا کردیم. شما اگر بخواید دسترسی پیدا کنید به بعضی از پایگاه ها که مقالات علمی درش هستش و به اصل مقالات بخواید دسترسی پیدا کنید، حتما باید اشتراک پیدا کنید. اشتراک ها بسیار گرونه، هر سال باید تمدید بشه و این پولی هستش که از ما از کف میره و اونا به دست میارن، در حالی که بخشی از این مقالاتی که اونها به ما میفروشن مقالاتی هستش که ما خودمون تولید کردیم، مثلا مقالات ISI یا مقالاتی که در پایگاه های وب آف ساینس و اسکوپوس و غیره هستش، از این دست مقالاته. مگر چند درصد، درسته که کشور آمریکا یا بعضی از کشورهای اروپایی بیشترین تعداد مقالات رو تو این پایگاه ها دارن، ولی از سایر کشورها هم کم نیستن. البته اشتراک اطلاعات چیز بدی نیست، ولی به شرطی که این اشتراک اطلاعات دو طرفه باشه، یعنی اقتصاد روند دو طرفی داشته باشه، در صورتی که جریانش یک سوی است. البته ما الان مثلا رتبه علمیمون در کشورهای دنیا بالا اومده و خیلی هم خوب هست، در سالهای اخیر رشد خوبی هم داشتیم. این نشون دهنده تولید مقالات علمی پژوهشی در سطح بالا در کشورهای دنیا است، مخصوصا تو بعضی از علوم، مثلا مثل نانو ما جزو 10 کشور برتر هستیم، یا تو بعضی از رشته ها، مثلا توی بعضی از رشته های پزشکی یا علوم پایه مثل شیمی، تعداد مقالاتمون بسیار بسیار زیاده. ولی تو علوم انسانی خب یه مقدار زیادی فرق در این رابطه هست و به دلیل مشکلات زبانی هم چیزی هستش که مانع از پذیرش مقالات ما در اون طرف میشه. ما در داخل هم البته اشاعه اطلاعات از این دست داریم، مثلا پایگاه هایی مثل نورمگز داریم، یا جهاد دانشگاهی پایگاهی داره، یا وزارت علوم پایگاهی داره، ایران داک پایگاه هایی دارن، کتابخونه ملی داره، اینها هم مقالات گردآوری میکنن، در دسترس قرار میدن، بعضی هاشون میفروشند، بعضیاشون فقط با اشتراک و اینکه به اصطلاح شما یک پسورد یا گذرواژه‌ای داشته باشین اجازه ورود دارین. ولی به هر تقدیر هنوز رنگ و آبی که ما اون ور داریم اینطوری نیست، در اینجا خیلی ضعیفه و ما هم در این چرخه مجبوریم قرار بگیریم. اگر نگیریم خب رتبه علمی کشورمون پایین میاد، اگر بخوایم وقع این نذاریم دیده نمیشیم، چون خود دیده شدن و به قول غربی‌ها ویژوالایز شدن یکی از ابزارهای مهم هست برای یک فردی که دانشمنده و میخواد که افکارش گسترش پیدا کنه و بتونه دیده بشه.
درسته. ممنون خانم دکتر بابل هوایجی، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید و به خوبی ما رو آشنا کردید با تعاریف اطلاعات، اقتصاد اطلاعات و جایگاهش در ایران و جهان. اما در ادامه قصد داریم با همراهی شما به بررسی دامنه‌ها و سطوح اثرگذاری اقتصاد اطلاعات در حوزه‌های مختلف اقتصادی بپردازیم. از شما فرهیختگانی هم که شنونده گفتگوی ما هستید تقاضا دارم اگر به این مباحث علاقمندید همچنان با ما بمانید در اقتصاد حوالی فرهنگ. در این شب‌نشینی فرهنگی همراهی با شما فرهیختگان در رادیو اقتصاد مایه مباحات ماست. عزیزان، در این مجال همراهی تا به این لحظه به تعریف اقتصاد اطلاعات و دیدگاه‌های مختلف در خصوص این مفهوم پرداختیم. اما اینکه اطلاعات در ایران و سایر کشورها تا چه اندازه از ارزش اقتصادی برخورداره، سوالیه که از صاحب نظرانی که امشب همراه ما هستند پرسیدم. پاسخ آقایان دکتر مصطفی امینی و دکتر علی استاجی به پرسش من شنیدنیه. لطفاً همراه با ما پای صحبت این بزرگواران بنشینید.
وقتی که ما در لیست 500 تا شرکت برتر دنیا نگاه میکنیم، یه اتفاق معنادار افتاده. اون اتفاق معنادار هم این هستش که حداقل در 10 لیست اول 10 مورد اول شرکت‌هایی حضور دارن که مبنای اقتصادشون و مبنای درآمدیشون اطلاعات، مثل گروه آلفابت که یکی از این مجموعاش موتور جستجوی گوگل. این یعنی چی؟ شما نگاه کنید در گذشته این مدل اینجوری نبود، برعکس بود. عمده کسانی که در این 10 تای اول بودن یا از حوزه نفتی بودن یا موضوعات پیرامون نفت، به عبارت دیگه عمدتا از صنایعی بودن که صرفا از اطلاعات استفاده می‌کردن. ولی الان تو این 10 تا لیست، این 10 تا مورد، اونایی هستن که قلب فعالیت اقتصادشون اطلاعاته. این یه معنی مهم داره. شما وقتی نگاه میکنید ارزش اقتصادی فرض کنید آمازون یا ارزش اقتصادی گوگل، ارزش اقتصادی از کل بودجه کشور ما بالاتره. این یه معنی داره دیگه، یعنی که کسب و کارهایی که مدام در حوزه اطلاعات این گونه سرمایه‌گذاری کردن، یک دفعه یک جهش اقتصادی معنادار پیدا کردن. پس نمیتونیم منکر این باشیم که اطلاعات یک کالایی هستش که نمیشه باش فعالیت اقتصادی کرد، یا نمیشه بهش نگاه اقتصادی داشت، یا نمیشه تو مدل‌های اقتصادی تصورش نکرد. من میگم اصلا اینجوری نیست، اتفاقا برعکسه. فقط سود خالص شرکت‌هایی مثل گوگل، آمازون و اینها فقط در 3 ماه اول سال 2017 27 میلیارد دلار سود خالص بوده. این یعنی چی؟ این عدد کمی نیستش. دلیلش این هستش که وقتی ما به موضوع جهانی سازی یا جهانی شدن به موضوع نگاه میکنیم، یکی از ارکانش موضوع دیجیتالیزیشنه، دیجیتالی سازیه. شما وقتی نگاه میکنه همین گوگل و هم اون 10 تا شرکتی که برترن در جهان و فعالیت اقتصادشون ماهیتا به دیتا و اطلاعات وابسته است، برای طراحی فعالیت اقتصادشون از منظر تفکر سیستم های سیبرنتیک نگاه میکنه. وقتی شما از این منظر نگاه کنی، این سیستم ها دوتا رکن دارن. تایی داستانش میتونی دوتا رکن میگرده. رکن اول تعامل، رکن دوم اینفورمیشن یا اطلاعات. قلب این حرف ها چیه؟ قلب این حرف ها مدیریت جریان اطلاعاته.
در مورد این بحث ظرفیت اقتصاد اطلاعات، یعنی ظرفیتی که اطلاعات برای اقتصاد دارد، یا ظرفیتی که یا حجمی که میتونه اقتصاد اطلاعات در فضای کلی اقتصاد کشور داشته باشه، من چند تا مثال عرض میکنم که شاید بشه گستره موضوع رو بهتر مشخص کرد و متوجه شد که چه اثری میتونیم از این حوزه بگیریم. یکی از حوزه‌هایی که به اقتصاد اطلاعات امروز برمیگرده، حوزه‌ای هستش که به فضای مجازی ربط داره. آمارها نشون میده که مثلا در حوزه ویدیوهای درخواستی در سال 2016 17.8 میلیارد دلار ارزش افزوده تولید کردیم و در حوزه نشر الکترونیک 15.3 میلیارد دلار، این آمار جهانیه. در حوزه موسیقی دیجیتال 9.9 میلیارد دلار و خیلی صنعت بزرگی هست، حوزه بازی ویدئویی، بازی‌های آنلاین و حالا بعضن آفلاین، که 49 میلیارد دلار ارزش افزوده ایجاد کرد. حالا ما توی اقتصاد اطلاعات میتونیم یه لایه حتی پایین تر بریم، یعنی بگیم این ارتباطاتی که برای توزیع اطلاعات اتفاق میفته، که الان دیگه تقریبا مرسومه که ما از خدمات ابری صحبت بکنیم، رایانش ابری صحبت بکنیم، اینها هم هر کدوم چون بخش مختلفی داره، هر کدوم به طور مجزا شاید حداقل حدود 100 میلیارد دلار ارزش افزوده ایجاد کرده باشه. سوالی که اینجا پیش میاد این هست که ما حدودا از سال گذشته فضای مجازیمون که در واقع بستری است برای انتقال اطلاعات و بعضن تولید اطلاعات، چقدر تونسته از این ظرفیت جهانی بهره بگیره؟ سهم ایران از اقتصاد اطلاعات که داره بیشتر میره سراغ اقتصاد محتوا روش بحث میشه، چیزی کمتر از حتی 0.5% از ظرفیتی که در دنیا وجود داره. ما توی اقتصاد مرتبط با اطلاعات که بیشتر حوزه فضای مجازی باشه، کمتر از 2% میتونیم اسمش رو بگذاریم اقتصاد اطلاعات، که بگیم 2% از GDP ایران، تولید ناخالص داخلی ما، مرتبط هست با اقتصاد محتوا و اقتصاد اطلاع. خیلی ظرفیت خاصی ما هنوز نتونستیم داشته باشیم، یعنی اون جذب خاصی در حوزه ارزش افزوده اقتصاد اطلاع نداریم، بنابراین خیلی خیلی جای کار داره، میشه روش کار کرد.
فرهیختگان، سپاس که باز هم به جمع ما آمدید تا این بار در همراهی با شما به بررسی سطوح و دامنه‌های اثرگذاری اقتصاد اطلاعات بپردازیم. با حضور مهمان گرانقدری که همچنان در جمع ما هستند، خانم دکتر فهیمه بابل هوایجی، دانشیار گروه علم اطلاعات و دانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی. خب خانم دکتر بابل هوایجی، در بخش اول گفتگو در همراهی با شما پرداختیم به معنای اقتصاد اطلاعات و جایگاهش در ایران و جهان. اما در این بخش از گفتگو، همونطور که اشاره شد، قرار هست به دامنه‌های اثرگذاری اقتصاد اطلاعات بپردازیم، اینکه به این بپردازیم که اقتصاد اطلاعات در چه سطوحی اثرگذاره. حالا میتونیم به طور دسته‌بندی شده این بحث رو پیش ببریم در سطح فردی، اجتماعی و جمعی، در سطح ملی و بین‌المللی. اگر موافق باشید ابتدا در سطح فردی صحبت کنیم.
در سطح فردی ما در حال حاضر به هر حال مردم به دنبال این نیستن که بشینن تئوری ها رو بخونن تا به اصطلاح از اطلاعات نقش آفرینی و درآمد کسب کنن. بر اساس کارآفرینی که دارن و بر اساس به اصطلاح اون شمع اقتصادی که دارن این کار رو انجام دادن و برخی از این کارهایی هم که انجام میشه، یعنی این اقتصاد اطلاعات که روی فرد اثر میذاره، همین مشاغل فردی خانگی که مبتنی بر فناوری هستش رو میتونیم بگیم که تأثیر اقتصاد اطلاعات فردی محسوب میشه. بعضی از مشاغل خانگی رو داریم، مثلا برفرض یک تولید کننده کیف یا مثلا نقاشی یا هنرمندانی داریم که اینها نه پولی دارن که گالری بزنن نه و نمایشگاه بذارن، در حالی که عکس اینها رو به راحتی به اشتراک گذاشتن در فضای اینترنت و کسب و کار رو انداختن و در اپلیکیشن هایی که وجود داره میان اینها رو خرید و فروش میکنن. پس بنابراین میبینیم که این قضیه تقریبا تو شهرهای بزرگ ما جا افتاده. در ایران هنوز خیلی در عامه مردم هنوز نفوذ پیدا نکرده، ولی تا اندازه خوب و زیادی وجود داره. ما مثلا جاهایی رو میشناسیم که کسی میشناسیم که نون تهیه میکنه و نون رو از طریق اینترنت میفروشه و خب این نوعاً اقتصاد اطلاعات محسوب میشه، یعنی اقتصادی که از فناوری اطلاعات استفاده میکنه.
خب اینجا کمک گرفتن از یک ابزارش فناوری اطلاعات و حالا بهره گرفتن از فضای مجازی، مصادیقی که شما بهش اشاره کردید بیشتر فروش کالاهایی با ابزار فناوری اطلاعات هست و در بستر فضای مجازی هست. اما در حوزه خود اطلاعات چطور خانم دکتر بابل هوایجی؟ میشه مصادیقتون در همین حوزه اطلاعات باشه؟
در حوزه اطلاعات هم هست. اولا که اینکه مثلا اطلاعات یک کالایی با ارزشه و این کالا رو نباید هدر داد، این تا اندازه زیادی به خصوص در نسل جوان ما جا افتاده و ما به اصطلاح این رو احساس میکنیم. ولی اینکه ابزاری بشه برای فروش، من کمتر اینو دیدم، مگر اینکه وقتی که باز میره توی همین استارتاپا بهتر میشه.
خانم دکتر، در مصادیقی که میتونیم در سطح فردی بهش اشاره کنیم، میشه به این نوع مثال ها پرداخت که مثلا فردی تصمیم میگیره که ایرانگردی کنه، به سفر میره، از نقاط مختلف شهرهای مختلف کشورمون تصویربرداری میکنه، عکسایی رو میگیره، بعد حتی سفرنامه نویسی میکنه، این رو در فضای مجازی قرار میده در شبکه‌های اجتماعی، بعد از اینکه به یک نمانام تبدیل شد در اون فضا و بعد از پیگیری‌های مدام و حضور در فضای مجازی تونست در بین افرادی که به این حوزه مشخص مثلا گردشگری علاقمندند یک محبوبیتی پیدا کنه و بعد دست میزنه به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، مثلا تبلیغاتی رو میگیره یا حالا در سفرش این تبلیغات رو انجام میده یا اینکه در سفرهایی که میره سفارش‌هایی رو میگیره و تبلیغاتی رو در همین حین سفر هم میپذیره. خب این هم در واقع میشه گفت جزئی از فعالیت فردی در حوزه اقتصاد اطلاعاته.
خیلی خوبی بود که به ذهن من نرسید، ولی مثال خیلی مثال خوبی هستش. ولی این کار تلاش خیلی زیادی میخواد و زمان زیادی میخواد تا اینکه این بتونه جا بیفته برای اون فرد تا به عنوان یک شغل اصلی ازش بخواد استفاده کنه. ولی هستن کسانی که این رویه ها رو پیش گرفتن و موفق هم بودن با تلاش و پیگیری.
درسته و این نشون میده که در سطح فردی اطلاع داشتن از چگونگی درآمدزایی از اقتصاد اطلاعات میتونه کمک بکنه برای کسایی که جویای شغل هستن و دوست دارن در این حوزه ها فعالیت کنن.
بله، این جنبه دو طرفه داره، هم استفاده از ابزار میشه هم به اصطلاح خود فروش اطلاعات میشه. اگر خود فروش اطلاعات باشه، باید نیازهای اطلاعاتی جامعه خودش رو در نظر بگیره. اون افرادی در این رابطه موفق هستن که اون نیازها رو درک کرده باشن و به اصطلاح خلاقیت خوبی در این رابطه به کار ببرن تا بتونن اطلاعات رو تبدیل به پول بکنن. در زمینه فردی واقعا باید یا فرد باید حتما خودش بتونه اون اطلاعات رو اینقدر قدرت داشته باشه که اطلاعات رو بفروشه